بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دولت ایالات متحده آمریکا مانع صدور موتور هواپیماهای بوئینگ به ایران شد. هیئت پارلمانی انگلستان وارد تهران شد. و آمریکا در حمایت از دولت عراق ارسال هواپیما و موشک به این کشور را تسریع میکند. وزارت بازرگانی ایالات متحده آمریکا با صدور فرمانی اضطراری عطف به قانون ضد تروریسم در کنترل صادرات، یک شرکت ترکیه‌ای را از صدور دو موتور دست دوم هواپیمای بوئینگ به ایران منع کرد. فرمان وزارت بازرگانی آمریکا که به امضای قائم مقام وزیر دیوید میلز رسیده است، بر روی کار تجاری شرکت هوانوردی و لوجستیکی سکا در ترکیه، پویا ایر ایران و شرکت تجارت بین‌المللی آدائرو آمریکا ممنوعیت و محدودیت اعمال می‌کند. این ممنوعیت 180 روزه این شرکت‌ها را از خرید، فروش و حمل کالاهای آمریکایی که در فهرست نظارت بر صادرات قرار دارند منع می‌کند. مقام‌های وزارت بازرگانی آمریکا به آسوشیتد پرس گفتند که از فرمان‌های نظیر این تنها در مواقع نادری استفاده می‌شود که احتمال صدور قریب الوقوع کالاهای ممنوعه آمریکایی به برخی از کشورها از جمله ایران وجود داشته باشد. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، از تشکیل شورای نظارت بر مذاکرات هسته‌ای ابراز بی‌اطلاعی کرد. آقای عراقچی روز دوشنبه به شبکه تلویزیونی خبر دولتی ایران گفت روال تصمیم گیری و نظارت بر مذاکرات هسته‌ای کاملا تعریف شده است و از سوی شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود. به گفته معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، این روال تغییری نکرده است. یک هیئت 4 نفره از پارلمان انگلستان صبح سه‌شنبه وارد تهران شد. ریاست این هیئت را جک استرا، وزیر خارجه سابق بریتانیا در دولت تونی بلر، بر عهده داشته است. در همین ارتباط گزارش را بشنوید که هانا کاویانی تهیه کرده.
سفر هیئت 4 نفره در حالی انجام می شود که تهران و لندن چندی است در صدد بازسازی روابط هستند. هر دو طرف سفیر غیر مقیم تعیین کردند و سفرهای نیز در همین زمینه به تهران و لندن انجام شده و قرار است انجام شود. حال در همین راستا یک دیپلمات پیشین بریتانیا که امروز نماینده پارلمان آن کشور است، به همراه سه همکار خود روز سه‌شنبه راهی تهران شد تا بنابر اعلام رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس برای بهبود روابط میان دو کشور در حوزه‌های مختلف تلاش کند. در این سفر وزیر پیشین اقتصاد بریتانیا نورمن لامونت، نماینده حزب کارگر جرمی کوربین و نماینده حزب محافظه‌کار بن والاس جک استرا را همراهی می‌کنند. این 4 تن از اعضای گروه ایران در پارلمان بریتانیا هستند که به دعوت گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس به ایران رفتند. آنطور که عباس علی منصوری آرامی اعلام کرده است، این هیئت بریتانیایی با برخی مقام‌های عالی ایران دیدار خواهند کرد. البته این سفر پیش از انجام در روزهای گذشته حاشیه ساز بوده است. پس از آنکه سفر هیئت پارلمانی اروپا به ایران خبرساز شد، برخی نمایندگان مجلس درباره سفر قانونگذاران بریتانیایی هشدار دادند. حسین صبحانی نیا، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در این باره به خبرگزاری ایسنا گفت برای سفر جک استرا و همکارانش شروعی تعیین شده و به آنها ابلاغ شده است که باید در چارچوب برنامه تعیین شده حرکت کنند. پیشتر پس از سفر هیئت پارلمانی اروپا به ایران و دیدار این هیئت با دو برنده جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه، وزارت خارجه و اطلاعات به شدت مورد انتقاد قرار گرفتند، چرا که منتقدان بر این باور بودند که در برنامه سفر این هیئت دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی در سفارت یونان در تهران برنامه ریزی نشده بود. انتقادها به آن سفر در حالی ادامه یافت که حال دیپلمات 67 ساله بریتانیایی در مقام قانونگذار به تهران رفته است. البته جک استرا با تهران ناآشنا نیست. او در دورانی که حسن روحانی رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای بود، در سمت وزیر خارجه بارها با او چه در تهران، پاریس و شهرهای دیگر بر سر میز مذاکره نشسته است. آقای استرا پیشتر در گفتگوی با رادیو فردا پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری، ارزیابی خود از آقای روحانی و تیم همراهش را این گونه ابراز کرد.
My experience of dealing with Dr. Rouhani and Mr. Zarif and
تجربه کاری من با دکتر روحانی، آقای ظریف و بسیاری از همکاران دیگر اونها نشون میده که اونها افرادی بسیار حرفه‌ای هستند. تسلط کاملی بر پرونده هسته‌ای دارند و در این حال بسیار متعهد به جمهوری اسلامی ایران و میراث این کشور هستند. کسی نباید فکر کنه که اونها ممکن است یک روزی به یک باره میراث و منافع ایران رو واگذار کنند. همون گونه که یک سیاستمدار بریتانیایی هم دست از منافع ملی کشورش بر نمی داره. اما به هر حال به نظرم اینها افراد واقع بینی هستند و مذاکره رو می فهمند. اینها مذاکره کنندگانی محکم هستند اما تمایل به توافق هم دارند. البته تجربه من به عنوان وزیر خارجه بریتانیا این است که من با سیاستمداران بسیار سختری از دکتر روحانی و افراد دولت محمد خاتمی گفتگو کردم.
برنامه‌های دقیق سفر جک استرو و همکارانش در ایران اگرچه منتشر نشده، اما خبرگزاری فارس به نقل از فرماندار کاشان گزارش داده که سفر این هیئت به کاشان و اصفهان منتفی شده است. همچنین خبرگزاری ایرنا گزارش داد که روز چهارشنبه جک استرو در یک کنفرانس خبری شرکت خواهد کرد.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید از سفر هیئت پارلمانی انگلستان به تهران. اجازه بدید که خبرها رو ادامه بدیم با اخباری از عراق. در واشنگتن اعلام شد که ایالات متحده آمریکا در حمایت از دولت عراق ارسال هواپیماهای بدون سرنشین و موشک به این کشور را تسریع می‌کند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید با اعلام حمایت واشنگتن از دولت عراق اظهار داشت ایالات متحده رابطه و تعهدی مستحکم با دولت عراق دارد و ما مستقیما از واشنگتن و نیز از طریق سفارت خود در بغداد با رهبران سیاسی عراق در مورد راه‌های کمک به دولت این کشور برای شکست القاعده در حال تماس و رایزنی هستیم. در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز شورشیان پیام مقاومت دادند و میگویند تصمیم دارند سران قبایلی که از دولت عراق حمایت میکنند و نیز به گفتی آنها کسانی را که دست نشاندگان حکومت بغداد خوانده شدند مجازات کنند. آمریکا به رغم حمایت از دولت نوری المالکی اعلام کرده که نیروی نظامی به عراق نمیفرستد. جمهوری اسلامی ایران هم اعلام کرده است که از دولت عراق در جنگ با شورشیان حمایت میکند. از دیگر سو در همین ارتباط جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا تلفنی با نوری المالکی نخست وزیر عراق گفتگو کرد. آقای بایدن در این تماس تلفنی نگرانی خود از تشدید خشونت‌ها و وارد شدن صدمات به شهروندان عراقی در برخورد با شبه نظامیان را به اطلاع نخست وزیر عراق رساند. معاون رئیس جمهوری آمریکا از همکاری نیروهای نظامی عراق با سران قبایل منطقه در جنگ با شبه نظامیان تندروی گروه دولت اسلامی عراق و شام وابسته به القاعده حمایت کرد. در بیانیه‌ای که کاخ سفید در این باره صادر کرده است آمده نخست وزیر عراق بر اهمیت همکاری نزدیک با رهبران و جوامع سنی برای منزوی کردن نیروهای افراطی تاکید کرد. اما در اینجا فرصتی فراهمه تا یک نگاهی هم داشته باشیم به سوال روز و پس از اون ادامه بدیم این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر و گزارش‌های بیشتر. در چند روز گذشته حتما خبر مربوط به تیراندازی یک مداح در تهران رو شنیدید که واکنش‌های مختلفی رو هم در پی داشته. آخرین این واکنش‌ها مربوط به اظهارات روز دوشنبه غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایرانه که گفته این مداح مجوز حمل سلاح داشته و پرونده‌اش در مراحل ابتدایی رسیدگیه. ماجرا از جایی آغاز شده که هفته گذشته محمود کریمی یکی از مداحان سرشناس به دنبال یک تصادف رانندگی در تهران با سلاح کمری خودش به بدنه خودروی طرف مقابل تیراندازی کرده. به دنبال این حادثه احمد رضا رادان جانشین فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر لزوم رسیدگی به این پرونده در این حال گفته که این موضوع بیش از اندازه بزرگ شده و چنین اتفاقی در شهری به وسعت تهران به گفته آقای رادان موضوعی عادیه. شما درباره این حادثه و اصولاً مسلح بودن یک مداح چه فکر میکنید؟ برای اینکه نظرتون از رادیو فردا پخش بشه میتونید از شماره پیامگیر ما استفاده کنید. 2042-02-21-12-21-12 و یا اینکه میتونید برای ما اسمس ارسال کنید به این شماره 2042-06-03-87-41-50. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید نشست صلح سوریه که سازمان ملل متحد برگزار کننده آن است باید به نحوه کنار گذاردن بشار اسد از قدرت بپردازد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اردوغان که در جریان سفرش به شرق دور در ترکیه سخن میگفت، رئیس جمهوری سوریه را در مرگ ده‌ها هزار شهروند سوری مقصر شناخت و او را فاقد صلاحیت برای اداره کشورش دانست. امید یادبودی در دفاع از حقوق بشر و پیشبرد دموکراسی در ایران نامه طرحی از بنیاد عبدالرحمن برومند و هدف اون ایجاد آرشیوی فراگیر در اینترنت که یاد و نام کسانی رو که در جمهوری اسلامی ایران قربانی نقض حقوق بشر شدند همچنان در حافظه ملی باقی نگه داره تا فراموش نشن. از این طرح و برنامه حقوق بشری بیشتر بشنویم در گزارشی که شهرام میریان از آلمان ارسال کرده.
نگذارید زندگی به تاراج رفته انسانها فراموش شود. این عنوان طرحی است علیه فراموشی که از سوی بنیاد عبدالرحمن برومند با پیشینه‌ای 12 ساله پیاده شده و فعالیت اصلی خود را بر دفاع از حقوق بشر و ثبت موارد نقض آن در ایران استوار کرده. برای دستیابی به چنین هدفی این بنیاد سایتی را با نام امید یادبودی در دفاع از حقوق بشر و پیشبرد دموکراسی در ایران ایجاد کرده که در آن برای هر یک از قربانیان نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران صفحه‌ای باز شده. در این صفحه ها سرگذشت و چگونگی روند قتل و یا اعدام قربانیان به دو زبان فارسی و انگلیسی بازتاب یافته. رؤیا برومند، مدیر اجرایی بنیاد برومند، در گفتگو با رادیو فردا از این آرشیو اینترنتی و هدف‌های آن بیشتر گفته.
هدف اصلی ما اینه که یک آرشیو خیلی بزرگی از اسامی و سرگذشت‌های افرادی که چه به صورت قضایی یا فراقضایی اعدام شدن بدون هیچ نوع تبعیضی از نظر عقیده یا مواضع سیاسی یا حتی در مورد اتهامی که به اونها وارد شده یک آرشیو خیلی جامعی داشته باشیم از اینها. و بعد از 10 سال ما 20,000 پرونده در بانک داده ها داریم، حدود 16,400 نفر روی وبسایت ما قابل دسترسی هست سرگذشت‌هاشون. خیلی از این سرگذشت‌ها با کمک خانواده‌ها و دوستان و اطلاعاتی که منتشر شده تکمیل شده. وظیفه ما به عنوان عضوی از جامعه مدنی اینه که نگذاریم کسانی که حقشون پایمال شده فراموش بشن. ابعاد این خشونت خیلی بیشتر از اون چیزی هست که ما انتظار داشتیم. نزدیک 3,000 پرونده داریم که مردم اطلاعاتشون رو خودشون داوطلبانه فرستادن برای ما، تعداد خیلی خیلی زیادی از ایران، حتی با اینکه وبسایت ما فیلتر هست و کسانی که ما عزیزانشون رو صفحه‌ای در امید براشون باز کردیم و میتونن روی وب هم خودشون ببینن هم هر کسی دیگه ببینه، عکس‌العمل اینها ما رو مطمئن میکنه که ما راه درستی میریم.
خانم رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند، در ادامه این گفتگو ضمن اشاره به مسائل و مشکلات گسترده در گردآوری اطلاعات از کسانی که قربانی نقض حقوق بشر در ایران شده اند، تاکید می‌کند تکمیل و پیشبرد طرح یادبود امید در زنده نگاه داشتن نام قربانیان در جمهوری اسلامی ایران هدف اصلی است.
برنامه اصلی ما این هست که با همکاری مردم این یاد بود یک پروژه ملی بشه. امسال ما گزارش هایی که جمع کردیم از اعدام ها بیش از 700 نفر اعدامی در ایران هست. بنابراین ما یک مشکل خیلی اساسی داریم با اعدام. امکان اعدام بیگناهان خیلی زیاده. بنابراین ما امیدوار هستیم که در آینده نزدیک یک کار جدی روی مجازات اعدام در ایران انجام بدیم، چون ما نمیتونیم هر سال شماره 1 یا شماره 2 باشیم در جهان از تعداد زیاد اعدام هامون. ما ترجیح میدیم که ورزشکارامون نفر اول نفر دوم باشن تا به خاطر اعدام.
گفتگویی بود که شنیدید از شهرام میریان با یکی از اعضای بنیاد عبدالرحمن برومند. به این ترتیب پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. سوال روز رو در بخش بعدی خبری هم با شما در میون میگذارم، اما برای اینکه بدونید سوال روز ما درباره خبر مربوط به تیراندازی یک مداح در تهران و واکنش های مختلفی بوده که به این تیراندازی شده. با ما همراه بمونید.